سلام، شما شنونده چهارمین قسمت از گرگور پادکست هستید. قسمت دوم از پادکست سریالی دو قسمتی در جستجوی آقای ایکس. گرگور پادکست قراره توی هر قسمتش براتون قصه های 100% واقعی رو از چهار گوشه جهان تعریف کنه و سعی کنه از دل هر کدوم از این قصه ها یه سوال، یه نکته یا یه زاویه دید جدید رو بیرون بکشه. زاویه دیدی که شاید ما رو بیشتر از قبل به فکر فرو ببره. همین اول کار بگم، اگه قسمت اول در جستجوی آقای ایکس رو نشنیدین، اول پیشنهاد میکنم اونو بشنوین و بعد به سراغ این قسمت بیاین. قصه این شماره از گرگور پادکست ادامه یه گزارش خیلی داغ و تازه است که در هفته های اخیر در مجله معتبر آتاویست چاپ شده با عنوان Searching for Mr. X به قلم خانم لورا تاد کارنز، نویسنده چیره دست ساکن مریلند که خیلی اتفاقی درگیر ماجرای خاله مادر بزرگش میشه که سالها پیش فوت شده. یه سری به خلاصه داستان بزنیم که توی قسمت قبل گفتیم خانم تاد کارنز از روی دفترچه خاطراتی که مادر بزرگشون رو به جا گذاشته بود قصه خاله مادر بزرگش رو پیدا کرد که در دهه 30 درگیر پیدا کردن خانواده مردی میشه که حافظش رو از دست داده و به آقای ایکس معروفه. این خاله اشتراکات زیادی اولا با خود نویسنده این گزارش خانم کارنز و دوما با خود سوژه گزارشش آقای ایکس داره و این باعث جذابتر شدن گزارش میشه. این خاله مادر بزرگ به اسم خاله لیگون در دهه 30 و 40 روزنامه نگار بوده. ایشون کمر همت میبنده که خانواده یا نشانی از زندگی پیش از فراموشی آقای ایکس رو پیدا بکنه. آقای ایکس در اون زمان در بیمارستان ویتفیلد میسیسیپی زندگی میکنه و اونجا خیلی راحت و خوشحال هم است. ولی هیچی از خودش یا گذشتش به یادش نیست، حتی اسمش. خاله لیگون شروع به جستجو میکنه. توی مجله کامرشیال اپیال گزارش از زندگی آقای ایکس رو به چاپ میرسونه. توجه افکار عمومی جلب میشه که این مرد عجیب گم شده کیه. به یه برنامه رادیویی هم دعوت میشه خاله لیگون به همراه آقای ایکس و اونجا آقای ایکس با مردم آمریکا مستقیما صحبت میکنه و خواهش میکنه هر کس ممکنه اطلاعاتی داشته باشه بهشون کمک کنه که هویتش رو پیدا کنه. و تا اونجا رفتیم که آقای به اسم گراتون بی کانویل، یک پزشک 42 ساله در توسکالوسا، اتفاقی این مصاحبه رو میشنوه و از روی صدای آقای ایکس و زمان بندی اطلاعات مربوط به گم شدنش حدس میزنه که ایشون رو میشناسه. آقای کانویل فکر میکنه که آقای ایکس دوست قدیمیشه که زمانی در بیرمنگام با هم همسایه بودن. به خانواده اون دوستش زنگ میزنه، به پسر خواهر دوستش در واقع. عکسی رو هم که از آقای ایکس در مجله تایمز اون زمان چاپ شده بوده رو هم پیدا میکنه و هم آقای کانویل هم پسر خواهر دوست گم شدهش دیگه تقریبا مطمئن میشن که این آقای ایکس همون دوست قدیمی و دایی مفقود شده شونه که حالا به نظر پیدا شده. از اینجا به بعد بریم به سراغ ادامه داستان. گرگور پادکست اپیزود 4 در جستجوی آقای ایکس قسمت 2 جامانده در آلاباما. بالاخره آقای کانویل از بیمارستان مرخص شد و به اتفاق خواهرزاده دوست قدیمیش اون عکس و اطلاعاتی که توی تایمز و مجله کامرشیال اپیال چاپ شده بود رفتن پیش خواهر اون دوستی که گم شده، خانم جی پی هیلی که توی آلاباما زندگی میکرد. زن هم به محض دیدن عکس آقای ایکس تایید کرد که این همون برادرشه که سال 1931 گم شده. خانم هیلی و یکی دیگه از برادرهاش که در واقع میتونه برادر آقای ایکس هم باشه به اسم آقای بن لارنس تصمیم گرفتن به ویتفیلد برن و اونجا خود آقای ایکس رو از نزدیک ملاقات کنن. وقتی به بیمارستان رسیدن تازه فهمیدن که اونها فقط یکی از سیل خانواده‌هایی هستن که برای شناسایی آقای ایکس به بیمارستان اومدن. لیگون و پزشک مسئول آقای ایکس هم اونجا منتظرشون بودن. خانم هیلی و آقای لارنس رو به یک اتاق پذیرایی بردن و بهشون گفتن که امیدوارن از بین این خانواده ها بالاخره آقای ایکس یکی از اینها رو به خاطر بیاره. یه چند دقیقه گذشت و بالاخره وقت اون شد که خانم هیلی و آقای لارنس آقای ایکس رو ببینن. به محض اینکه در باز شد و آقای ایکس وارد اتاق شد، هر دوتاشون از شدت شوق فریاد زدن و اشکشون هم جاری شد. آقای لارنس حتی بیراده بلند بلند داد زد: بالاخره، بالاخره. خب یعنی منظورش اینه که احتمالاً بالاخره پیدات کردیم. آقای ایکس اما هیچ کدوم رو نشناخت. خانم هیلی یک عکس خانوادگی از خودش و 7 برادرش که توی یک مهمونی خانوادگی در سال 1929 گرفته شده بودن در آورد و توی اون عکس به خودش اشاره کرد که توی ردیف جلو نشسته و آقای بن لارنس هم در سمت راست اون نشسته. بلافاصله سمت چپ خانم هیلی تصویر مردی با صورتی ظریف و زاویه‌دار دیده میشد. آقای ایکس به عکس نگاهی انداخت و بررسیش کرد. کمی هم سکوت کرد و کلی فکر کرد. آخرش هم گفت: والا خیلی شبیه منه. این مرد توی عکس خیلی شبیه منه. ولی چیزی که در عکس بود بیشتر از یه شباهت ساده بود. اصلا توی عکس به وضوح مشخص بود که هر دو اینها یک نفرن. اطلاعات دیگه هم وجود داشت که مطابقت زیادی با گم شده خانواده لارنس داشت. مثلا سگک کمربندی که آقای ایکس در سال 1931 پیدا شد بسته بود به شلوارش که حرف ال انگلیسی بود، که این حرف اول فامیلی خانواده لارنس بود و برادرش بن هم یک لنگه همون کمربند رو داشت. با این حال آقای ایکس هیچ خاطری از افرادی که ادعا می‌کردن خویشاوندش هستن نداشت. اینکه هیچ خاطره مشترکی از اونها نداشت و اصلا اینکه هیچ صمیمیتی که ناشی از خویشاوندی باشه به اونها حس نمی‌کرد، اینقدر براش تأثیر برانگیز و غم‌انگیز بود که اصلا اینکه اونها خانواده واقعیش باشن یا حتی اینکه اسمش رو به یاد بیاره هم دیگه براش ارزشی نداشت. چند تا نکته راجع به سیستم‌های درمانی اون دوره هست که ما باید بدونیم. توی اون زمان به آقای ایکس داروی سدیم آمیتال داده میشد. یه داروی قوی که فرد رو در نوعی حالت دوگانه یا نیمه هوشیاری و خلسه قرار میده. پزشکان در اون زمان این دارو رو یک معجون حقیقت میدونستن. اگرچه این تصور مدتی بعد اعتبار خودش رو از دست داد. این معجون حقیقت اینطوری کار میکنه که ممکنه یک فرد تحت تأثیر این دارو اطلاعاتی رو از خودش بروز بده، اما هیچ تضمینی برای صحت اونها وجود نداره. اصلا ممکنه یک سری توهمات رو بیان کنه یا اصلا بشه از این دارو به نحوی استفاده کرد که فرد حرفی رو بزنه که شما میخواین. مثلا اگه پلیس میخواست اعترافات اجباری رو از یک مظنونی بگیره، سدیم آمیتال وسیله بود که با اون از متهم حرفایی رو بیرون میکشید که خودش میخواست. خلاصه که این آقای ایکس هم تحت تاثیر این دارو بود. بعد از تجویز این دارو، پزشکان به آقای ایکس اطلاعات ارائه شده توسط خانم هیلی و آقای بن لارنس رو دادن. اونا فکر میکردن که اگر اسم مادرش یا مثلا تاریخ تولدش، اسم زادگاهش رو بشنوه، ممکنه خاطرات چند دهه‌ای رو که در حفره‌های مغزش گیر افتاده آزاد کنه. دکترها حتی میگفتن که ما قبلا نتونستیم این روش درمانی رو تست کنیم، چون این امر متکی بر ذهن ناخودآگاه آقای ایکس بود که جزئیات زندگیش رو باید تشخیص میداد و به این وسیله تحریک میشد شاید. اما خب این جزئیات فقط در دست اعضای خانوادهش بود و هیچ کس دیگه ای اینا رو نداشت گرای کنه و ما نمیتونستیم این روش رو امتحان بکنیم. این روش درمانی هم بالاخره شروع شد. چند روزی هم به طول کشید ولی در نهایت با زحمت زیاد به نظر میرسید که یک درمان مؤثر بالاخره پیدا شد. آقای ایکس در حالی که تحت تأثیر داروی سدیم آمیتال بود، جزئیات مختلف هویت خودش از جمله در نهایت حتی اسم خودش رو هم به یاد آورد. اونها آقای ایکس رو در حالت نیمه هوشیار قرار دادن و ایشون در حالت نیمه هوشیار تایید کرد که اسمش ویلیام هنری لارنس هست یا ویل لارنس. خواهر و برادر آقای ایکس رو دیگه نمیشد واقعا از خوشحالی جمع کرد. اما لیگون و پزشکان هنوز هم از نتیجه این آزمایش مطمئن نبودن. اونا نمیدونستن که اون وقتی بیدار شه چه واکنشی ممکنه نشون بده. اصلا فراموشیش برمیگرده یا حتی شاید بخواد جایی رو که حافظش انتخاب کرده تو سال 1931 هنوز همونجا متوقف بمونه بدون هیچ خاطری از قبل از اون، فقط مثلا اون 8 سالی که توی بیمارستان رو زندگی کرده رو نگه داره. یا حتی برعکس، حافظش شاید به سالهای قبل از 1931 برگرده و 8 سال اخیر رو به طور کل فراموش کنه. کارکنای ویتفیلد هم خیلی علاقه داشتن که آقای ایکس این اتفاق براش نیفته. اونا خیلیشون رو دوست داشتن و دلشون نمیخواست که آقای ایکس اونها رو از یاد ببره. بالاخره آقای ایکس از خواب بیدار شد. اوایل همه چیز براش عجیب به نظر می رسید، اما با از بین رفتن تأثیرات دارو و از بین رفتن اون هذیان ها و توهم ها، او به آرومی به یاد آورد که کجاست و چطوری به اونجا اومده. البته هنوز کاملا نمیتونست مطمئن بشه که خواهر و برادرش کی هستن. لیگون میگفت آقای ایکس اونها رو به محض دیدن نمیشناسه، اما بالاخره اونها رو هر چند دقیقه‌ای که بیشتر از تأثیر داروها فاصله میگرفت بیشتر میپذیرفت، تا اینکه سرانجام تونست بر اون احساسات و توهماش غلبه کنه و کاملا با واقعیت موجود روبرو بشه. این مرد هر دو هویت خودش رو هم به خاطر داشت. ویلیام هنری لارنس، فروشنده بیمه، و آقای ایکس، ساکن محبوب بیمارستان ویتفیلد. در نهایت به نظر می رسید بالاخره آقای ایکس روند درمانش رو کامل کرده باشه. چند روز بعد ویل لارنس تحت مراقبت بستگانش قرار گرفت. اون با خواهرش به خونه رفت و هفته بعد دوباره توی برنامه وی دی پیپل سرکلش پیدا شد. این بار از استودیوی در بیرمنگام. خانم هیلی به اون ملحق شد و رویدادهای منتهی به ناپدید شدن برادرش رو هم کاملا تعریف کرد. اگر شما شنونده برنامه بودین شاید تصور می‌کردین که به جای یک برنامه خبری دارین یه نمایش رادیویی از پیش نوشته شده رو می‌شنوین، اینقدر که قصه به نظر عجیب بود. ایشون میگفت که برادرم ویل فروشنده بیمه مسافرتی بود. غالبا ماهای زیادی رو در واقع خارج از خونه سپری می‌کرد. توی 24 می 1931 اون عازم یکی از سفرهای خودش شد. توی چند ماه اول چند تا نامه برای ما فرستاد، ولی آخرین نامش از جکسون میسیسیپی با پست به دست ما رسید. توی اون ویل گفته بود که جکسون رو ترک میکنه، اما نگفته بود کجا میره. بعد از اون دیگه خبری ازش نشد. اوایل هم نگران نبودیم چون ویل همیشه خیلی دیر به دیر نامه مینوشت، اما با گذشت چند ماه بیخبری یه چیزی مثل زنگ خطر تو کلمون شروع کرد به صدا در اومدن. به نظر می رسید ویل از روی زمین کاملا محو شده باشه. ماها برای پیدا شدنش جستجو کردیم، دعا می کردیم، امیدوار بودیم یه چیزی بالاخره خبری بشنویم، هر چیزی که به ما سر نخ بده. اما بعد از یک سال و نیم ما مجبور شدیم اون چه برامون خیلی وحشتناک به نظر می رسید رو بپذیریم. ما قبول کردیم که ویل مرده. 8 سال گذشت. زمان کمک کرد تا اندوه برای ما کمی نرم بشه. بعد از این جملات پرسوز و گداز هم داستان دیده شدن تصویر آقای ایکس در تایمز رو و اون شنیدن اون برنامه رادیویی رو گفت و اینکه سریع و با شادی خودشون رو به بیمارستان ویتفیلد رسوندن. بعد از هیلی هم ویل لارنس یا همون آقای ایکس سابق اومد پشت میکروفون و شروع به صحبت کردن کرد. ویل لارنس اینطوری شروع کرد که 4 هفته پیش وقتی تو برنامه وی دی پیپل صحبت میکردم من یه پیرمرد افسرده تنها بودم. زندگیم یک قدم انگار جلوتر از من کشیده شده بود. مسیر طولانی و خسته کننده رو به هیچ سرنخی اومده بودم و من معتقد بودم که پخش برنامه شاید آخرین فرصت من برای پیدا کردن کسیه که در واقع خودم باشم. امشب اما شادی من کامل شده. این برنامه، این داستان جالب مردی که 8 سال توی خودش گم شده بود به دور از خویشاوندان و عزیزانش، دیگه ته داستان خوب بود. مردی که شانس خودش رو از دست داده و از گرمای خونه و محبت اطرافیانش جدا شده و در نهایت به لطف و سخاوت مردم آمریکا و قدرت رسانه‌ها و پروپاگاندا و ایمان پایدار خانواده و دوستانش بالاخره با آغوش گرم عزیزاش برگشته بود. این از اون دست اتفاقاتی بود که مردم می‌خواستن باورش کنن، حتی اگه دقیقاً هم درست و واقعی نباشه. اتفاقاتی که این روزها هم ما توی فضای مجازی زیاد می‌بینیم. شاید اون موقع اینترنت نبود، تلفن به این شکل امروزی نبود، تلویزیون‌ها حتی این شکلی نبودن، اما همین یک نسخه دیگری از این اتفاقات امروز هم توی جوامع ما در حال افتادنه. ما دوست داریم نسخه‌ای که دوست داریم، ورژنی که دوست داریم از اتفاقات رو بشنویم، ببینیم و به خاطر بسپاریم و برای بقیه تعریفشون کنیم. حالا اگر اون نسخه لزوما نسخه درست و حقیقی هم نبود. تو این قسمت خانم کارنس، نویسنده این گزارش در سایت آتاویست، میگه که همونطور که در مورد داستان آقای ایکس تحقیق کردم، از شباهت‌های بین زندگی ویل لارنس و زندگی لیگون هم به شدت تحت تاثیر قرار می‌گرفتم. اونا دو تا آدم تنها و بدون هیچ فرزندی بودند که راه خودشون رو داشتن توی دنیا می‌رفتند. هر دو توی مناطق جنوب شهری رشد کرده بودند، اما بالاخره یه جایی از مسیر پرفراز و نشیب زندگیشون مجبور شده بودن از خانواده‌ای که شاید یک روزی طردش کرده بودن برای دوباره ساختن و پیدا کردن مجدد خودشون کمک بگیرن. مسیرهای اونها تا حدی به هم نزدیک بود که ممکنه مثلا قبل از اینکه ویل حافظه خودش رو از دست بده توی یه پیاده رو حتی یه بار اتفاقی با هم دیگه برخورد کرده باشن. عموی ویل توی همون شهر کوچک میسیسیپی زندگی میکرد که مادر لیگون اونجا بزرگ شده بود. لیگون و ویل هر دوتاشون توی بیرمنگام بیمه فروخته بودن و حتی وقتی مادر بزرگ خانم نویسنده برای تولد 13 سال خودش با خاله لیگون و ارلین اون پارتنرش در هتل رابرت ایلی توی آوریل 1931 حضور داشت و اونجا جشن گرفته بود، فقط چند بلوک اونورترش یک ماه قبل ویل بی حافظه یا همون آقای ایکس پیدا شده بود. خانم کارنز ادامه میده که تصمیم گرفتم رمانی رو درباره آقای ایکس و خاله لیگون بنویسم. دو روح تنها که در یک بیمارستان روانی با هم روبرو میشن و زندگی همدیگر رو تا این حد تحت تاثیر قرار میدن. هر حاشیه خشن یا شکاف روایی هم که وجود داشت من از تخیل خودم برای برطرف کردنش استفاده کردم. مثلا من لیگون رو به همراه آقای ایکس تنهایی فرستادم به اون بخش برای رادیو به نیویورک فرستادم تا اونجا بتونن تو یک تعاملی بین دو آدم قرار بگیرن و روند رمان من رو جلوتر ببرن. در مورد دوستی و شفا نوشتم و اینکه یافتن خود در نامحتمل ترین مکانها. تقریبا یک سال بعد از اینکه دفترچه مادر بزرگم رو پیدا کردم نوشتن قصه رو تموم کردم، اما خیلی زود متوجه شدم که این پایان قصه نیست. خانم کارنز میگه نسخه تخیلی من تنها حاوی یه سری تیکه از حقیقت بود و سوالاتی که برام باقی مونده بود من رو آزار میداد. در داستان واقعی به نظر میرسید هیچ کس نمیدونه یا نمیتونست که در واقع بدونه چرا آقای ایکس توی مرحله اول حافظه خودش رو اصلا از دست داد، چه بیماری، تصادف یا قضا و قدری سرنوشت رو از اون گرفت. هیچ کس هم تصویر رنگی و جذاب خانوادهش رو زیر سوال نبرد. من ناشناخته‌ها رو دنبال کردم، سایه های خاکستری رو، و متوجه شدم که لارنس مثل همه خانواده ها پیچیده تر از اون چیزی که از بیرون به نظر میاد. توی زیر سطح تاریخ و اتفاق شیرین پیدا شدن خانواده آقای ایکس به نظر میرسید یک فاجعه ای قایم شده. در نهایت به نظرم میرسید چیزهای خیلی بیشتری برای فهمیدن هنوز باقی مونده. رسانه ها برگشتن آقای ایکس پیش خانوادهش رو چیزی جز یک معجزه اعلام نکردن. ویل توی مصاحبهش گفته بود که اون چه از زندگی من باقی مونده رو با عشق صرف خانوادم خواهم کرد. اما خب ما میدونیم احتمالاً اینطوری نبوده که قصه ما به اینجا میکشه. رسانه ها برگشتن آقای ایکس با آغوش گرم خانوادهش رو چیزی جز یک معجزه اعلام نکردن. ویل توی مصاحبهش گفته بود اون چه از زندگی من باقی مونده رو میخوام با عشق صرف خانوادم کنم. اما خب اوضاع برای اون اینطوری نبود، اصلا هم نبود. ویلیام هنری لارنس متولد 24 می 1868. اون یکی از 15 فرزندی بود که 12 تای اونها بیشتر تا بزرگسالی زنده نمونن و 3 تاشون فوت شدن. بچه وسطی خانواده بود، 5 خواهر و برادر بزرگتر و 6 تا هم خواهر کوچکتر از خودش داشت. پدرش کشاورز بود و با حفظ سمت پزشک محلی هم بود و خانواده‌اش در نوجوانی ویل به پینتاکی نقل مکان کرده بودن. پدرش یادداشت‌هایی رو درباره زندگی روستایی نوشته بود که توی روزنامه‌ای در ماریون، مرکز اون بخشی که زندگی می‌کردن، منتشر شده بود. گزارشات پر جنب و جوش تصویری از یک خانواده بزرگ و نزدیک به هم رو نشون می‌داد. در بین گزارشات مربوط به برداشت بادام زمینی و آب و هوا، داستان‌های پهن کردن فرش‌های بزرگ تو سالن برای یه شب رقص با خانواده، مثلا بازی نوه‌ها توی آفتاب تابستانی و پسران نوجوانی که پیروزمندانه از سفرهای شکار خرگوش و روباه برمیگشتن دیده میشد. بلافاصله بعد از مرگ دکتر لارنس، پدر ویل در سال 1892 بیوش، لوئیز و بچه‌هایی که هنوز توی خونه بودند از جمله خود ویل به پلانترز ویل در همون جای نزدیک به پینتاکی که زندگی می‌کردن نقل مکان کردن. لوئیز مزرعه‌ای خرید و چند تا پسر بزرگترش توی اداره اون بهش کمک می‌کردن. سرشماری سال 1900 لوئیز رو به عنوان سرپرست خانوار و حرفش رو به عنوان کشاورز نشون میده. پسراش ساموئل، ویل، چارلی، اسکار و بنیامین یا همین بن لارنسی که توی روند پیدا کردن ویل هم خیلی موثر بود، به عنوان کارگرای اون مزرعه ذکر شدن. ویل در اون سال 32 سالش بود. توی اون سالها خانواده لارنس کم کم داشت روی سیاه زندگی رو میدید. مارتا، بزرگترین خواهر اونا، بعد از فوت پدرش دکتر لارنس در سال 1879 وقتی فقط 25 سالش بود، بر اثر اونچه پزشکان اون رو یک بیماری رحم میدونستن فوت شد. همسرش و 4 تا فرزند از اون به جا موندن. تو سال 1889 جان، یکی از برادرای ویل، وقتی که داشت توی مغازه توی مونت والوی آلاباما کار میکرد، در جریان یک سرقت به قتل رسید. این قتل هم قتل مهمیه، نه فقط تو قصه ما، نه فقط توی قصه زندگی ویل، بلکه توی تاریخ آمریکا اصلا ثبت شده این قتل. داستانش هم جالبه، براتون بخشیشو میگم. ساعت 2:30 صبح جان که فقط 24 سالش بود توی مغازه بود و حالا سارقین میان توی مغازه و به شلیک میکنن به سمت قلبش و بلافاصله هم جان کشته میشه. یه گروهی از مردان شهروند خشمگین سفیدپوست هم شروع میکنن به جستجوی منطقه و در نهایت دو تا مرد سیاه پوست رو پیدا میکنن و قبل از اینکه بازجویی یا محاکمه‌شون کنن، همون جمعیت با یه شوری بالاخره اونها رو همونجا توی یک جنگلی به دار میکشن و هر دو رو میکشن. این رویداد در تاریخ آمریکا به اعدام مونت والو معروف شده. بعدها توی سال 2020 برای یادآوری این رویداد هولناک در همون محل جای همون درخت یک نشانگر تاریخی هم نصب شده. این نشانگر یا تابلو رویداد رو توصیف میکنه، اما در مورد قربانیان چیزی نمیگه و اونها برای همیشه ناشناس معرفی شدن. این سیاه پوست بودن اون آدم ها یا اینکه اصلا این کارو کردن یا بر حسب یک اتفاق بودن در زمان بعد در مکان بعد باعث شد که این جرم برگردنشون باشه و اونجا کشته بشن، واقعا به عنوان یکی از نمادهای نجات پرستی در تاریخ آمریکا هنوز هم ازش یاد میشه. برگردیم به قصه. تا الان دو مصیبت فوت خواهرش و برادرش رو دیدیم و کشته شدن برادرش در واقع، و مصیبت بعدی تو سال 1905 بود. والتر، برادر کوچکتر ویل، به جرم قتل کارفرمای خودش محاکمه شد. والتر اعتراف کرد که به کارفرمای خودش آقای بیمن شلیک کرده، اما ادعاش این بود که این یک تصادف بوده. شاهدان عینی اما معتقد بودند که بیمن در حالی که داشته میمرده داد میزده که تو من رو کشتی و قصد تامینی که با زن من ازدواج کنی. در نهایت اما والتر بیگناه شناخته شد و به کار خودش توی همون مغازه آقای بیمن هم برگشت که حالا دیگه بیوه آقای بیمن اونجا رو اداره میکرد. اونا خیلی زود هم با هم ازدواج کردن. توی همون سال افی، خواهر کوچکتر ویل، هم بر اثر یه مشکل ناشناخته سلامتی از دنیا رفت. مشکل به نظر میرسید نیاز به چند تا عمل جراحی داشته و توی یکی از همین عملها هم ایشون از بین میره. افی بینوا، خواهر ویل، در اوایل 20 سالگی بود و تنها یک سال هم بود که ازدواج کرده بود. در سال 1909 هم کل لارنس، پسر 4 ساله برادر ویل داوسون، هنگامی که داشت بازی میکرد با تفنگ اشتباهاً به ضرب گلوله خودش رو کشت. چند خواهر و برادر لارنس قبل از اون فرزند یا همسر خودشون رو هم از دست داده بودن. فانی، معروف به خانم هیلی، همون زنی که سرانجام ویل رو توی ویتفیل شناسایی کرد، یه دختر 2 ساله رو مثلا از دست داده بود. سام، بزرگترین پسر خانواده لارنس، در 41 سالگی همسرش رو از دست داد و دیگه هیچ وقت هم بعد از اون ازدواج نکرد. در نهایت هم خواهرزاده‌اش مینی توی سال 1922 خودکشی کرد. این حجم مصیبت‌ها عقبه زندگی ویل لارنس تا قبل از فراموشیشه. وقتی ویل تو سال 1931 مفقود شد، ممکنه برای خانواده مصیبت زده لارنس این هم فقط یک رویداد وحشتناک دیگه توی فهرست بی پایان فجایع خانواده به نظر برسه. با این وجود فانی به همه میگفت که، همون خانم هیلی به همه میگفت که اقوام ویل تمام تلاش خودشون رو کردن تا اون رو پیدا کنن. حتی میگه ما به پلیس و دفاتر افراد مفقود شده هم اطلاع دادیم. خلاصه هر جایی که میشد رو جستجو کردیم. خانم کارزمو میگه که من شروع به بررسی چگونگی این جستجو از نظر لوجستیکی و سخت افزاری کردم. قبل از ناپدید شدن ویل، اون با جورج خواهرزاده‌اش تو بیرمنگام زندگی میکرد. خونه ی جورج، جایی که گراتون بی کانویل که همون پزشک 42 ساله‌ای که اخبار از رادیو شنیده بود با ویل و بقیه دوستاشون ورق بازی میکردن، یه خونه ییلاقی یه طبقه ساده با ایوان بتونی بود. جورج و خانومش اتل هیچ بچه‌ای هم نداشتن. با این وجود خانه سه‌خوابه و 1800 فوت مربع پر بود. علاوه بر ویل، دو مسافر دیگه هم اونجا زندگی میکردن. تو آوریل 1930 وقتی که سرشماری انجام شد، ویل بیکار ثبت شده. زمانی بین می 1931 تا اون تاریخ 1930 که اون سرشماری اتفاق افتاده، اون تصمیم میگیره که بیرمنگام رو ترک کنه. گزارشات اعضای خانواده هم متفاوته، اما اون ممکنه اول به آتالانتا و بعدش به مونرو در لوئیزیانا رفته باشه. آخرین چیزی که کسی از اون دیده نامه بود که به تل نوشته بود و توی اون گفته بود که من جکسونم و میخوام از اونجا هم برم. اگر خانواده در مورد ناپدید شدن ویل به مقامات اطلاع داده بودن، شروع به کار جستجو از جکسون میسیسیپی منطقی ترین کار بود. در اون صورت اداره پلیس شهر از اولین تماس‌های خانواده لارنس میتونست همه چیز رو مشخص کنه، چون همون دپارتمانی بود که آقای ایکس رو اصلا توی خیابون پیدا کرده بود و به بیمارستان دولتی برده بود. در نهایت اگر همینطور نمیشد، اثر انگشت و عکس‌هاش رو برای پرونده‌سازی از قبل به مقامات فدرال داده بودن و همونطور که دیدیم بعدن این مطالب به ادارات پلیس در سراسر جنوب هم رفت یا اصلا توی روزنامه هم چاپ شد، یا اصلا ممکن بود این اطلاعات به وست پالم بیچ فلوریدا برن، جایی که کلانترش توی اون زمان آقای ویلیام هیرام لارنس خواهرزاده خود ویل بود اصلا. پس چرا خانواده ویل نتونستن اونو پیدا کنن؟ یک سری اتصالات از دست رفته ممکن اینو توضیح بده. دهه 1930 دوران ناآرامی‌های فراوان ملی بود. شرایط اقتصادی خانواده‌ها را از هم پاشوند و مشکلات روانی زیادی را بر جا گذاشت. همچنین ما راجع به دوره قبل از ظهور فناوری‌های مثلا مثل گوگل و تلفن همراه که امروزه به هر فرد عادی اجازه میدن تا یک شخص دیگه را ردیابی کنن حرف میزنیم. شاید خانواده لارنس با افسر پلیسی توی جکسون صحبت کردن که بر حسب اتفاق هیچ اطلاعی از پرونده آقای ایکس نداشته، یا اون رو اصلا فراموش کرده بود. یا شاید کلانتر هیرام لارنس اطلاعات شناسایی درباره آقای ایکس رو که برای پلیس منتشر شده بود رو ندیده باشه. در واقع ممکنه کاملا اتفاقی برای شناسای ویل لارنس افرادی از خارج خانواده مؤثر واقع شده باشن. لیگون اسمیت فوربز مجبور بود داستان خودش رو برای مطبوعات بنویسه، گابریل هیتر مجبور بود برای خودش توی رادیو شیک مصاحبه گیرا درست کنه و گراتون بی کانویل صدای اون رادیو رو کاملا اتفاقی شنید و الی آخر. اما یه احتمال دیگه هم وجود داره. این که اون چه فانی خواهر ویل توی رادیو گفت حقیقت نداشته باشه. اگه خانواده ویل برای یافتن اون تلاش نکرده باشن چی؟ اگه اونها اصلا هیچ وقت دنبالش نگشته باشن چی؟ فراموشی خیلی پدیده پیچیده‌ایه. خاطرات در قسمت‌های مختلف مغز شکل گرفته و ذخیره میشن. اما هیپوکامپ قسمتی به شکل اسب دریاییه که در عمق لوپ گیجگاهی قرار داره و اهمیت خیلی زیادی هم داره. هیپوکامپ برای شکل‌گیری خاطرات بلند مدت بسیار مهمه. از نظر فیزیولوژیکی هر چیزی که عمل کرده این ناحیه رو مختل کنه میتونه بر حافظه ما هم تأثیر بذاره و نتایج اون میتونه موقتی یا دائمی باشه. از دست دادن موقت حافظه ممکنه در اثر ضربه مغزی، سکته مغزی یا عفونتی مثل انسفالیت اگر درست بخونمش ایجاد میشه. با بهبود شرایط مغز خاطرات به تدریج بازیابی میشن، فرایندی که ممکنه هفته ها یا ماه ها طول بکشه. اگر آسیب دائمی وجود داشته باشه خاطرات میتونن برای همیشه از دست برن. بیماری هایی که بر حافظه تأثیر میذارن مثل آلزایمر و زوال عقل پیش رونده هستن، فرایند دارن. فرد در طیل سالیان متمادی عملکرد شناختی از جمله حافظه کوتاه مدتش رو از دست میده. این اثرات به طور کلی قابل برگشت نیستن. به طور مشابه سندروم کورساکوف یک اختلال حافظه ناشی از الکلیسم یا اعتیاد به الکل یا کمبود مواد غذایی یک بیماری مزمنه و به ندرت هم برگشت پذیره. مثل سکته مغزی بیماری کورساکوف هم معمولاً با مشکلات جسمی دیگری مثل کاهش مهارت‌های حرکتی همراهه. به نظر میرسه اما هیچ یک از اینها با شرایط و علل فراموشی آقای ایکس یا آقای ویل لارنس مطابقت نداره. از لحظه‌ای که آقای ایکس در خیابان نی در جکسون پیدا شد، اون تونست خاطرات جدیدی رو شکل بده و اونها رو بدون ذره مشکل به حافظه بسپره و هر بارم بازیابیشون کنه. اون هیچ نشانه‌ای از ضعف سلامتی یا حرکتی نداشت. حتی روند از دست دادن حافظش توی ویتفیل دیگه ادامه هم پیدا نکرد. این مربوط به آسیب فیزیولوژیک. از طرفی مشکلات حافظه میتونن منشأ روانی داشته باشن. یک رویداد استرس‌زا میتونه چیزی رو ایجاد کنه که به اون فوگ تجزیه‌ای میگن. کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ویرایش پنجم خانم کارنز میگه فرست اختلالات روانی که توسط متخصصان روانپزشکی استفاده میشود. این پدیده رو سفر ظاهراً هدفمند یا سرگردانی گیج کننده که با فراموشی برای هویت یا سایر اطلاعات مهم زندگی نامه‌ای مرتبط است توصیف میکنه. یه مقدار گیج کننده است، خیلی هم ما کاری باهاش نداریم. ترجمه‌اش هم واقعا من نمیدونم درست ترجمه‌اش کردم یا نه. ولی کلا ما با اون فوگ تجزیه‌ای کار داریم که یعنی اینکه آدم در اثر یک رویداد استرس‌زا ممکنه حافظش رو از دست بده یا حداقل بخشی از اون رو برای مدت محدودی از دست بده. اما یه فوگ معمولاً موقتیه. چون افراد مبتلا به طرز خودجوشانه بالاخره به اون خاطرات برمیگردن. مثلا یک روز چشمشون رو باز میکنن میبینن در جایی هستن که اصلا یادشون نمیاد به چه شکل به اونجا رسیدن، ولی خب بعد از اون مسیر خانهشون رو پیدا میکنن و به خونه برمیگردن. از دست دادن حافظه زندگی نامه رو یکی از همین فراموشی‌های تجزیه‌ای میدونن. این مشکل تقریبا همیشه موضعیه. فرد خاطرات رو از یک دور زمانی خاص از دست میده که معمولا بر اثر ضربه روانی ایجاد میشه. فراموشی تجزیه عمومی به شدتی که آقای ایکس درگیر شده بود شامل از دست دادن کل حافظه اتوبیوگرافی بسیار نادره. خانم کارنز در این قسمت از گزارشش با سونیا بلوم مدیر اختلالات حافظه و مغز و اعصاب شناختی در سیستم سلامت کلینیک مارشفیلد در ویسکانسین صحبت میکنه. مورد آقای ایکس رو براش توضیح میده و میپرسه که بلوم با چند نفر مثل اون برخورد داشته. اون میگه که در 20 سال کارش در زمینه تخصصی خودش هیچ کس رو ندیده و چیزی هم درباره کیس مشابه از همکار دیگه‌اش نشنیده. جواب این خانم بلوم به عنوان یک متخصص بر سر اینکه آیا از دست رفتن کل حافظه زندگی نامه ی آقای ایکس مورد مشابه دیگه هم داشته یه هرگز بزرگه. خانم کارنز ادامه میده که من تا اونجا که میتونستم با بچه‌ها و برادرها و خواهرها و کلا بازماندگان ویلارنس تماس گرفتم. تعداد انگشت شماری از اونها هم جوابم رو دادن. چندی نفر از اونها با توجه به شجرنامه خانوادگی، بریده‌های روزنامه مونده یا یادداشت‌ها و اخباری که تو اینترنت بود، یه چیزای کمی از ماجرا میدونستن. فقط یکی از اونها یاد داستان عمو ویلش بود. اون گفت من خیلی داستان فراموشی عمو ویل برام عجیب بود. هیچ وقت نفهمیدم فراموشیش جعلی بود یا واقعی. اصلا نکنه میخواسته خودش رو از یک کسی مخفی کنه. نویسنده میگه این همون زاویه دیدی بود که من در نظرش نگرفته بودم. این که ویل لارنس عمدن ناپدید شده بود. اما این ایده که اون در بیمارستان ایالتی میسیسیپی پنهان شده بود تا از شخصی فرار کنه با حقایق شناخته شده در تضاد بود، چون ویل خودش اجازه میده که نیروی پلیس از اون اثر انگشت و عکس بگیره و اصلا مشارکت خودش در کمپین تبلیغاتی که منجر به شناساییش میشه. با این حال این به اون معنا نیست که اون شاید فراموشی خودش رو جل نکرده. دلایل دیگه‌ای هم وجود داره که ممکنه یه شخصی بخواد هویت خودش رو رها کنه به جز مخفی شدن از کسی و البته طوری زندگی کنه که اصلا انگار هیچ خاطره ای از قبل نداره. توی آوریل 1939 دو ماه بعد از اینکه تحت مراقبت خانواده‌اش قرار میگیره، آقای ایکس برای ملاقات به ویتفیلد برمیگرده. میگه دلتنگم و اون رو توی گلخونه‌ای که زمان اونجا کار میکرد میبرن و با دوستای قدیمی خودش دوباره ورق بازی میکنه و از کتابخونه دیدن میکنه. با دکتر میچل سرپرست بیمارستان ملاقات میکنه و از درمان خودش توی این سالهایی که اونجا بوده قدردانی میکنه. گفته میشه دکتر میچل به اون میگه مطمئنن ما اونجا دلتنگت هم هستیم، اما به خاطر اینکه شما خاطراتت رو بازیابی کردی و خانوادت رو پیدا کردی خیلی هم خوشحالی. یک ماه بعد از اون ویل برای جشن تولد 71 سالگیش به بیمارستان برمیگرده. از اونجایی که تاریخ تولدش هیچ وقت قبلا مشخص نبود، این میشه اولین باری که اون تونست با دوستاش در بیمارستان ویتفیلد جشن تولد بگیره. همه بیمارا و کارکنان از جمله خاله لیگون هم توی اون مهمانی شرکت کردن. رقصی برگزار شد و گروهی هم آهنگ تولد مبارک اون هپی برده معروف رو اجرا میکنن. اما نکته عجیب چیه؟ نکته اینه که هیچ کس از خانوادهش توی این جشن تولد شرکت نمیکنه. نویسنده میگه چند دهه بعد من بالاخره راهی مکانی شدم که برای آقای ایکس خیلی مهم بود. بیمارستان ویتفیلد. اگرچه الگوهای بهداشت روانی حالا دیگه خیلی از اون مرحله عبور کردن، اما بیمارستان دولتی میسیسیپی هنوزم در حال کاره. بر اساس اطلاعات وبسایت اونا، مأموریت اونها کمک به افرادیه که شرایط استفاده از خدماتشون رو دارن، با شعار امید، ارتقای ایمنی روانی و حمایت از بازیابی آن. خانم کارنز بالاخره به ویتفیلد میره و از اونجا میگه که وقتی من برای بازدید به بیمارستان رفتم، یکی از کارکنان با برخورد خیلی خوب من رو پذیرفت و یه توری توی بیمارستان ما رو مهمون کرد. لابی ساختمان اداری با شکوه، با سنگ‌های مرمر، قالب‌های پیچیده تاجی شکل و حفره‌های راهروهای چوبی قدیمی بسیار زیبا بود. در زیرزمین این ساختمان هم یه موزه کوچیکی وجود داشت که تاریخ ویتفیلد رو شهر میداد. عکس‌های گروهی از کارکنان روی دیوارها بودن. من نویسنده میگه من دنبال تصویری از خاله لیگل میگشتم، اما چهره‌ها اونقدر کوچیک و بی‌کیفیت بودن که نمیتونستم تشخیص بدم، تا اینکه بالاخره عکسشون رو توی یک جای دیگه پیدا کردم. عکس با نوشته از مجله کامرشیال اپیال بود، موردی درباره ویتفیلد که روزنامه قبل از انتشار داستان آقای ایکس منتشر کرده بود توی قابی به دیوار بود. تیتر عنوان نوشته شده این بود: Mending Broken Minds in Modern Hospital in Mississippi، یا اصلاح ذهن‌های شکسته در بیمارستان مدرن میسیسیپی. من تعجب کردم که آیا این همون اتفاقیه که در مورد آقای ایکس رخ داد؟ آیا اون توسط جهان شکسته شده و توی ویتفیلد ترمیم شده بود؟ شاید اون پنهان شده بود، اما نه از دشمن. شاید اون از خودش پنهان شده بود. بالاخره اینم میتونه نظریه باشه. اگر تو سال 1931 اتفاقی برای ویل لارنس افتاد که ارتباط اون رو با گذشته و احساس خودش به طور موقت قطع کرده، چی؟ سکته مغزی کوچیک، یا یه مورد مننژیت ویروسی، یه ضربه سر، یه فیگ تجزیه‌ای، یا از دست دادن حافظه در سر مثلا نوشیدن زیاد الکل. هر اتفاقی که بیفته، در هر حال وقتی توی جکسون سرگردان پیدا شد، یا نمیدونست که یا نمیخواست بدونه. اگه با بهبودی باز هم خاطراتش رو برای خودش نگه می‌داشت چی می‌شد؟ شاید اون هیچ انگیزه برای برگشتن به زندگی قدیمی خودش نداشت. بیکار و تنها، با خانواده مستعد مصیبت که نتونسته بود اون رو پیدا کنه، یا احتمالاً اصلاً هیچ وقت تلاشی هم برای پیدا کردنش نکرده بود. در ویتفیلد اما زندگی خیلی خوب بود. اون دوستان و سرگرمی‌ها و غذاها و مراقبت‌های پزشکی داشت. در حالی که آمریکا زیر فشار فاجعه بار اقتصادی دچار تزلزل شده بود، احساس امنیت و محبت می‌کرد. شاید اون احساس می‌کرد که آقای ایکس بودن براش خیلی بهتر از ویل لارنس بودنه. اگر اینطوری بود، اون دقیقاً همون کسی بود که انتخابش رو در زندگی کرده بود، تا اینکه سر کله خاله لیگون پیدا شد. خاله مشتاق به اشتراک گذاشتن داستان خودش با جهان. توی اون نقطه شاید قرار گرفتن در مرکز توجه خیلی هم برای آقای ایکس بد نبود، برای همین ارزش ریسک پیدا شدن خانوادهش رو داشت. علاوه بر این، اگر خانوادهش پیدا شدن، آقای ایکس میتونست ادعا کنه که اونا رو نمیشناسه. مطمئنن ویتفیلد اون رو مجبور نمیکرد که با افرادی که احساس میکنه غریبن جایی بره. خانم نویسنده میگه من این سوالات رو از بلوم، کارشناس حافظه، پرسیدم که آیا آقای ایکس میتونسته متقلبانه دای فراموشی کنه. ایشون گفت که مطمئنن میتونسته، اما تا قبل از مصرف آمیتال سدیم. اگر اون در ابتدا تظاهر میکرد که خویشاوندان خودش رو نمیشناسه، اما بعد از مصرف دارو دیگه اختیاری توی حافظه خودش نداره و نمیتونه اون ترفند رو حفظ بکنه، چون که دارو وضعیت روانیش رو تغییر میده و مانع این بازی میشه. آقای ایکس دوباره ویل لارنس شده بود و با برادر و خواهری که سرانجام برای بردنش اومده بودن روبرو شد. اون تحت تاثیر دارو دیگه نمیتونست نقش اون پیر مرد گیج و گمگشته رو بازی کنه. خانم کارنز که حالا وزن فامیلیشون هم خیلی شبیه به شخصیت اصلی داستان آقای لارنس، میگه که توی بازدید از ویتفیلد توی گلخونه ایستادم و آقای ایکس رو اونجا تصور کردم با قلمه ها و گلدان های گلش. فضا بیش از حد بزرگ بود. بیمارستان طی سالها دیگه رمقی براش نمونده بود. در حقیقت اکثر ساختمان های محوطه بیمارستان دیگه از رده خارج بودن. ویتفیلد در حال حاضر فقط به چند صد بیمار خدمت رسانی میکرد، در حالی که در 30 سال قبلش تا 1000 نفر آدم رو اونجا پشتیبانی میکرد. در هر حال خانم کارنس میگه دیگه ویل لارنس انگار هیچ وقت نمیتونه به اونجا برگرده. جایی که آقای ایکس دوستش داشت دیگه تقریبا وجود خارجی نداشت. برگردیم به قصه. بریم سراغ خاله لیگون. در نهایت لیگون مجبور شد ویتفیلد رو هم پشت سر بزنه. در جریان اعتراضاتی در سال 1940 فرماندار جدید میسیسیپی تعدادی از پرسنل بیمارستان رو با افراد جدیدی که خودش می‌خواست منصوب کرد. لیگون با خانواده خواهرش کیتی، مادر بزرگ نویسنده، در یک شهر کوچک نقل مکان کرد. اون مدتی در پروژه نویسندگان فدرال کار میکرد و از نمایشگاه کشاورزی و جامعه محلی چوکاتو گزارش میداد. بعدها هم به شهر موبایل رفت. و در نهایت در ژانویه 1949 هم بر اثر نارسایی کلیه توی همونجا از دنیا رفت. گواهی فوتش حاوی خطهای زیادیه، به طوری که مشخص میکنه هیچ کس در شهر موبایل ایشون رو به طور کامل نمیشناخت. بقای جسدش با قطار به خونش منتقل میشه، درست مثل بقای ویلارنس چند ماه بعدش. بعد از جشن تولد 71 سالگی پیگیری ردی از زندگی ویل دیگه برای خانم نویسنده سخت میشه. در زمان سرشماری سال 1940 اون با برادرش اسکار زندگی میکنه. وضعیت اشتغال اون عدم امکان کار ثبت شده. توی فوریه 1947 هم اون در گواهی فوت برادرش والتر به عنوان یکی از برادران بازمانده حضور داره. اما در سپتامبر 1948 هنگامی که برادرش سام فوت میشه دیگه ویل در کار نیست. بعدها فانی همون خواهر بازمانده ویل گفت که ما برای همیشه ویل رو از دست دادیم، به شکلی که دیگه قابل شناسایی نبود و فقط به لطف اثر انگشتی که ازش داشتیم تونستیم هویتش رو تایید کنیم. داستان چی بود؟ ویل در شهر باتون روژ از دنیا رفت. جزئیات مرگش رو نمیگم چون به نظرم یکم خشونت‌آمیزه، اما توی ماه می 1949 قطار باری که داشت کرانه شرقی رودخانه میسیسیپی رو با سرعت خیلی خیلی کمی رد می‌کرد، با مرد ناشناسی برخورد می‌کنه که روی ریل قطار خوابیده بوده. هویت این مرد بر اساس اثر انگشت با اسم ویل لارنس مطابقت داره. احتمالاً غیر ممکنه بفهمیم چی ویل رو به اون شهر کشید. وعده کار، دیدن یه دوست یا بازم یه سفر بی هدف دیگه. پلیس اون اوایل نمیتونست شناساییش کنه چون تقریبا صورتش از دست رفته بود و مدرکی هم همراهش نبود که بشه از روی اون شناساییش کرد. چیزی شبیه به جمله‌ای که آقای ایکس در سال 1939 توی رادیو گفته بود، نمیدونم یادتونه، گفت که من نمیخواهم بدون نام و تنها بمیرم. آخرش هم انگار انتخاب کرد شاید تنها و ناشناس مردن بهترین اتفاق ممکنه براش. نویسنده میگه بیش از 70 سال بعد من در یک روز روشن ماه می روی ریل‌های باتون روژ ایستادم و سعی کردم صحنه رو اونطوری که ویل میدید تصور کنم. کازینویی که امروز در ساحل رودخانه است اون موقع اونجا نبود، اما کنگره ایالتی همون موقع هم بود. برج سنگ آهک درخشانی که توی سال 1931 تکمیل شده بود هنوز هم نزدیک ریل هست. سوالات زیادی در ذهن من وجود داشت. چرا ویل از سر راه قطار کنار نرفت؟ مطمئناً اون اومدن قطار رو احساس میکرد. صدای موتور قطار، لرزش زمین زیر پاش، چطور قطاری که خیلی آهسته حرکت میکنه ممکن از روی کسی رد بشه؟ مگه این که اون آدم قبلاً اونجا روی زمین افتاده باشه؟ شاید ویل تصادفی روی ریل ها افتاد و دیگه نتونست بلند شه و این یک تصادف غم انگیزه. اما شاید قطار دقیقاً همون کاری رو که ویل میخواست انجام داد. مرگ همون جاییه که قیاس داستانهای ویل لارنس یا آقای ایکس و خاله لیگون چیزی که من رو وادار کرد در ابتدا درباره این دو نفر بنویسم به شدت از هم جدا می شدن. نه به خاطر نحوه مرگشون، بلکه به خاطر نحوه به خاطر سپردنشون. خانواده لیگون برای تشییع جنازه‌اش از سراسر میسیسیپی اومده بودند. برادران، برادرزاده‌ها، پسرعموها، هر کسی که یک رابطه مستقیمی باش داشت. او در قبرستان روزلند پارک در هتیسبورگ در کنار خواهر و برادرش دفن شد. امروزه سنگ قبرهای اونها زیر درخت بلوط بزرگی قرار داره. سنگ صیقلی که با حروف بزرگ و با قلم تراشی خیلی زیبا اسمشون رو نوشته. داستانهای زندگی لیگون به میراثش تبدیل شدن و اون رو تا امروز و حتی تا فرداها زنده نگه خواهند داشت. ویل اما در مکانی به نام پلانترس ویل واقع در چشمنداز دور افتادهی بین برمنگام و سلما، جایی که زمینهای کشاورزی مملو و از درختان کالج، سدر و کاسنیست آرام گرفته. پلانترس ویل رو به سختی میتونیم شهر بدونیم. یه بقالی، یه دبیرستان و چند تا کلیسا تنها شواهدش از وجود یک تمدنه و قبرستانی که ویل در اون دفن شده در کنار مزرعه‌ای که گاوها اونجا چرا میکنن. سنگ قبر ویل هم دیگه تقریبا از بین رفته، قبری که با بتون ساخته شده بود و شبیه یه قطعه سنگ فرش شکسته یا یه مثلا بلوک ساختمونی ریخته از این ریختگری توریا بود. سطح سنگ روی قبر در طول سالها خراب شده بود و تنها حروف W. H. Lawrence روی اون به شکل خیلی مات پیداست. تاریخ احتمالی مرگ رو هم چون مقامات روزی که جسد ویل رو پیدا میکنن یا چند روزی از مرگش گذشته بود و با حدس و گمان با توجه به دانش پزشکی قانونی اون سالها تاریخ مرگش رو حدس میزنن. در حال تاریخ مرگش احتمالی روی قبلش ذکر شده، اما تاریخ تولد روی سنگ قبر کاملا اشتباه بود. خانم کانز میگه من از اسناد مربوط به جشن تولدش در ویتفیلد تاریخ تولدش رو میدونستم، 24 می 1868، ولی تاریخ روی قبر 27 می 1873 ثبت شده بود، که این یعنی احتمالاً هیچ کدوم از نزدیکانش یا نیومدن برای قبرش و برای پیگیری جسدش، یا اصلا اگه اومدن همش توجه نکردن و براشون مهم نبوده. خانم نویسنده میگه گاوها با نزدیک شدنشون به من که بالای سر قبر ایستادم کلاشون رو بلند میکنن، بعد دوباره شروع به چرا میکنن و میرن. روز زیبا و آرومیه، من در سکوت ایستادم و به طور غیر منطقی از این بی‌دقتی در ساخته شدن قبر ویل لارنس ناراحتم. اینکه هیچ کس ویل رو اونقدر انگار دوست نداشت که حقایق اساسی زندگیش رو به خاطر بسپاره. شاید فهم تمام زوایای زندگی ویل از عهده من یا هر کس دیگه خارج بود، چون خودش تصمیم گرفته بود که کسی اونها رو دنبال نکنه. از 90 سال پیش که اولین بار در خیابانی در جکسون پیدا شد تا امروز که هیچ کس قصه آقای ایکس رو تمام کمال نمیدونه، انگار ویل موفق بوده. آگاهی از اون چه میتونیم ببینیم و تمام اون چه هرگز نمیبینیم و نمیفهمیم در واقع یک نوع دانشه به نظر من. فاصله باریکیه بین چیزهایی که میدونیم و چیزهایی که هیچ وقت نخواهیم فهمید. در حقیقت وقتی هر کدوم از ما چه آدم پیچیده‌ای باشیم چه ساده و معمولی از بین میریم، واقعا چه چیزی از ما برای سالیان بعد میمونه؟ آدم‌های 100 سال دیگه راجع به ما، فردیت ما، یعنی مثلا راجع به خود من به تنهایی چه خواهند گفت و چه چیزهایی رو میدونن؟ چه تصویری از ما دارن؟ اصلا جز بذر خاطراتی که در خاطرات بقیه پراکنده میکنیم، چه چیز دیگه‌ای ممکنه باعث بشه ما روزی برای همیشه فراموش نشیم؟ خانم لورا تاتکارنز میگه مادر بزرگم خاطراتش رو از خاله‌اش به من سپرد و اونها سالیان سال توی دفتر چروکیده‌ای از طرف من نادیده گرفته شدن. وقتی سرانجام به اونها برگشتم، از دلشون نه فقط مادر بزرگم، نه فقط خاله لیگان، بلکه یک غریبه‌ای رو از توی پلانترزویل آلاباما کنار یه مزرعه دفن شده زنده بیرون کشیدم. با مصرف مقداری زمان و انرژی این مرد یکو به زندگی برگشت و من فکر میکنم دیگه برام غریبه نیست. حالا سایه‌اش شاید تا مدت‌های مدیدی با ما بمونه. در چمن‌های نامرتب قبرستان زانو زدم و کف دستم رو روی صورت ناهموار سنگ قبر گذاشتم. ادای احترام کردم. سپس آقای ایکس رو توی آفتاب آلاباما به آرامش ابدی سپردم و بذر خاطراتش رو توی خاطراتم کاشتم. این پایان قسمت دوم از اپیزود 4 گرگور پادکست به اسم در جستجوی آقای ایکس بود که در آبان 1400 منتشر می شد. این گزارش با عنوان Searching for Mr. X در سپتامبر 2021 در مجله اینترنتی آتاویست به قلم خانم لورا تاتکارنز به چاپ رسیده. امیدوارم از این شماره گرگور خوشتون اومده باشه. همونطوری که قبلا هم گفتم، پادکست ما در ابتدای مسیرش و هر بار سعی میکنه بهتر از قبل عمل کنه. ممنونم که برامون پیغام میذارید. من به تنهایی دارم این پادکست رو جلو میبرم و برای همین گاهی فاصله بین انتشار اپیزودهای ذره طولانی میشه. پیدا کردن گزارش، ترجمه، ویراستاری، تهیه متن، تدوین صدا، کاور آرت و هزار تا داستان دیگه، همه اینها وقت زیادی از من میگیره، اما من سعیم رو میکنم زود به زود اپیزودها رو منتشر کنم. شما میتونین گرگور رو از تمام اپ ها و پلتفرم های پادگیر دنبال کنین. کانال تلگرام ما رو هم فعاله، میتونین به اونم سر بزنین با آدرس گرگور پادکست، GARGOR پادکست. سرچ بکنین، میتونین از اونجا هم اپیزودها رو دانلود کنین، هم یه سری عکس و لینک و داستان از هر کدوم از اپیزودها میذاریم. ما رو تو اپ‌های پادخوان ایرانی هم میتونین پیدا کنین، هم در شنوتو هم در ناملیک ما هستیم، اونجا رو هم اگه سرچ کنین پیدامون میکنین و میتونین بهمون ایمیل بدین به همین آدرس gergurpodcast@gmail.com. در نهایت هم اگر از گرگور پادکست خوشتون اومد، به دوستانتون هم ما رو معرفی کنید به هر روشی که دوست داشتید. حتی معرفی ما به یک نفر هم خیلی برامون مهم و ارزشمنده. دم شما گرم، خدا نگهدار. گرگور پادکست، آبان 1400.